أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث در کسب اعیان متنجس این بود که دلیلی بر من به نحو عموم نیست، مقتضای قاعده از یک سو، مقتضای اصل از سوی دیگر، و مقتضای اصل محرز از سوی سوم ایجاب میکند که کسب متنجس جایز باشد. طرف مقابل بعضی از آیات است که محتمل المانعی است از یک سو، بعضی از روایات است که محتمل المانعی است از سوی دوم، اجماعات مدعا بر من است از سوی سوم. ببینیم آیا این ادله جواز تام است یا نه، اگر تام است معارض دارد یا نه. مقتضای قاعده که خلق لکم ما فی الارض به سایر آیات روایاتی که دلالت میکند بر اینکه خدای سبحان این موجودات زمین را برای بهره برداری بشر آفرید تام است. این چنین نیست که اینها فقط در صدد بیان آیات تکوینی یا نظم عالم باشد و پیام فقهی نداشته باشد، یک. و این چنین نیست که پیام فقهی اینها فقط در حد تشریع خلاصه می شود و اطلاق نداشته باشد، دو. این توهم که بسیار از این آیات در صدد تشریع است، این یه نحو مهجوریت قرآن را در بحث‌های فقهی به دنبال دارد. بسیار از این آیات سبقه اطلاق دارد، می شود از این آیات اطلاق استفاده کرد، و این چنین نیست که فقط بخواهد بفرماید که این حکم فعل جمله تشریع شد نه بل جمله. خب این راجب قاعده. اصل هم که پیام او اصالت الحل است، اصالت الاباحه است و مانند آن، دلالت میکند برای که بهره برداری از اعیان متنجس جایز است الا مخرج به دلیل. مستحضرید اگر برابر قاعده، برابر اصل، بهره برداری از یک عین متنجس جایز بود، طبق قاعده کسبش هم جایز است. در بخش پایانی این بحث یه فرعی مطرح است که آیا شارع مقدس که از کسب متنجس نهی کرد لفقدان المالیه است یا للمبغوضیت ذاتی؟ اون رو باید علاحده بحث کرد، ولی ما ببینیم که فعلا بهره برداری از او جایز است یا نه. چون اگر بهره برداری جایز بود، قاعده اولی و اصل اولی جواز کسب است، مگر اینکه شارع نهی کرده باشد. اما اگر بهره برداری جایز نباشد، این شی می شود مسلوب المالیه. وقتی مسلوب المالیه شد، کسب جایز نیست. پس مقتضای قاعده که تفصیلش گذشت و الان اجمالش بازگو می شود، جواز بهره برداری است، یک. مقتضای اصالت الحل، اصالت الاباحه، جواز بهره برداری از اعیان متنجس است و می شود از اینها بهره برد الا فیما یشترط به طهاره این دو. اگر مقتضای این اصول و این عمومات به زمینه روایاتی که تجویز کرده بعضی از منافع را این شد که بهره برداری جایز است، اونگاه می شود گفت کسبش هم جایز است. قاعده و روا و اصل زمینه را به دست فقیه می دهد تا به وسیله این قاعده و اون اصل فقیه بتواند اعیان متنجسه را از زیر مجموعه اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه بیرون بیاورد. وقتی از زیر مجموعه او بیرون آورد، کسبش به صورت روشن جایز است. اون حدیث معروف میگوید چیزی را که خدا تحریم کرده است، ثمنش هم تحریم کرده است. تلازم است بین حرمت سمن و حرمت مسمن. با استفاده از قاعده حل از یک سو و اسارت الحل از سوی دیگر، این شیء از موضوع ان الله حرم شیئا بیرون آمده، پس فلم یحرمه الله، وقتی حرام نکرد او را ثمنش هم تحریم نکرد، وقتی ثمنش تحریم نشد رو قواعد و اصول اولیه ثمنش هم حلاله. خب پس هم حلیت نفسی و انتفاع نفسی ثابت میشه و یک به وسیله اصل و قاعده چیزی که محلل الانتفاع است از زیر مجموعه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه بیرون می آید. دو، پس فلان شی محرم الانتفاع نیست، وقتی محرم الانتفاع نشد محرم الثمن هم نیست، وقتی محرم نشد حلیت دلیل نمی طلبد، همون ادله اولی کافی. تمام این تلاش ها برای آن است که از زیر مجموعه اذا حرم شیئا خارج بشود یا داخل نشود. خب در قبال این قواعد و این اصول که اون راه فنی را نصیب فقیه میکند، به بعضی از عمومات استدلال شد که این عمومات قبلا تک تک این عمومات بحث شد، منتها برهم شیخ رضوان الله علیه اون چرا که باید قبلا ذکر میکرد در تأسیس مسائل کسب، این رو در آخر بخش اول و فصل اول ذکر کردن. ای کاش این مسائل رو مرحوم شیخ در تلیعه مکاسب ذکر کرد که به صورت ضوابط عام بود که چی کسبش جایز است چی کسبش جایز نیست. الان این چندمین باره که به عرضتون میرسد که این نظم منطقی در مکاسب نیست، برای اینکه بدون داشتن مستثنا من شروع کرده با مستثنا، شما موارد خاص را ذکر کردید. در اعیای نجسه بالاخره نظر شیخ مشخص نشد به طور ضابط عام جایز است یا جایز نیست، فرمود فصل اول در اعیای نجسه است به فیه جهاتون ال اول بول مالو اکل لحمو، این که تنظیم فقه نیست. شما هشت مصداق ذکر کردی که ضابطه نیست، بالاخره اعیان نجسی ضابطه چیه؟ بعد چند امر رو به عنوان مستثنا ذکر کردی، شما مستثنا من ارائه نکردی، تا اسم مستثنا من هیتونم موارد خاص است، مستثنا هیتونم موارد مخصوص. روایت که قاعده نمی فهمونه که، خب اسارت الحل هم قاعده بر خلافه، بله روایت اصالت الهی هم قاعده بر جوازه، آیه خلق لکم هم قاعده بر جوازه. ایشون محدثن یا فقیه؟ اصولیان یا اخباری؟ مستندش اگه او اخباری میاندیشید، شیخ کسی نیست که اصولی حرف بزنه اخباری فکر بکنه، که او اخباری که نیست، محدث که نیست. محدث میگه رابطه فقیه با مردم رابطه تحدیثی است، فقط حق ترجمه دارد، اجتهاد کردن رد فربه است برابر ضوابط، روایاتی را چون ضعیفن یا ناشناختن ترد کردن، اینا در محدوده تفکر اخباری ممنوعه. شیخ که این چنین نیست، او رو نه، این رو به عنوان تبرک ذکر کرده نه به عنوان قانون. یه وقت است که انسان مثل صاحب حدائق است که برهم صاحب جواهر رضوان الله علیه در بخش از جواهر دارد که این بزرگوار فاقد ملکه اجتهاده، چون او نسبت به بعضی از اصولیین یه مقدار تندروی کرده. برهم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر دارد که این بزرگوار فاقد ملکه اجتهاد است. خب او اجتهاد دیگه چیه که شما خیلی از فقهای بزرگ عصر ما یا مراجع رو میبینید به این که به روال صاحب حدائق پیش میرن. حالا برای میشه که مجتهد شدن چقدر کار دشواریه، که صاحب جواهر در جواهر میگوید این بزرگوار یعنی صاحب حدائق فاقد ملکه اجتهاد. اگه کسی اخباری میاندیشید، خب انسان همون چارت روایتی که ایشون در تلیعه کتاب نقل کرد حمل بر ضابطه میکرد، اما شیخ رضوان الله یه اصولیه، متفکر سازنده و مبتکر است. خب خیلی فرق است بین کتاب‌های فقهی قبل از شیخ و خود شیخ. بنابراین شما کتاب‌های اساتیدش هم می‌بینید، معاصرینش هم می‌بینید، اینه که ایشون اوج گرفته به استادش میگه معاصر، رو همین جهت دیگه، منتها حرمت استادی رو رعایت کرده، معاصر بودنش هم میگه، میگه بعض مشایخ نل معاصری از صاحب جواهر، از نراقی، و بهشون درس خونده. اما از این که میگوید شیخ نل معاصر، پیداست به این که اونجا رسید که دیگر هم بحث قوی با اونهاست. عرض آن است اگه مرحوم شیخ رضوان لعلی یه اصولی متفکر مبتکر نبود، انسان میتوانست به همون چارت روایتی که یکی از دعایی، یکی از جعفریات، یکی از افتحف، یکی هم از فقه رضا نقل کرده است، به عنوان ضابط تلقی کند. او که این چنین نیست. خب علا سبیل تبرک فرمودن، نه ضابطه. خب اون برای این که در خود ما میخوایم ضابطه رو از این استفاده بکنیم، نه این که خود این ضابطه است. بنابراین قاعده و اصل و اون استصحاب که اصل موضوع محرزه است، ایجاب میکند به این که اینها محرم الانتفاع نباشند و محلل الکسب باشند. در قبال آیاتی است که دلالت میکند بر این که از رجز و رجز باید پرهیز کرد. انما الخمر و المیسر و الازلام رجز و عمل شیطان، یا بر رجز فهجر، که اینا قبلا بحث شد و در اونجا ثابت شد به این که این آیه میگوید به این که از رجز پرهیز کنید. مصداق رجس هم مشخص کرد خمر است و میسر است و انصاب است و ازلام، که خمرش قبلن گذشت، اون اسنام و ازلام و اینا هم بعدن خواهد آمد، اینا رجس. اما یه ضابطی عام دلالت بکند بر اینکه هر نجسی رجس است، هر متنجسی رجس و رجس است، که دلالت ندارد که. خب بنابراین ما نمیتوانیم به عام در شبه مصداقی خود عام تمسک بکنیم. اون یه اختلافی که است این است که آیا به عام در شبه مصداقی خاص میشه تمسک کرد یا نه، وگرنه به عام در شبه مصداقی خود عام که احدی تجویز نکرد که. ما الان نمیدونیم کسب عین متنجس رجس است یا نه، رجز است یا نه، بیاییم به ور رجز فهجر تمسک بکنیم، بیاییم رجز ور رجز فهجر تمسک بکنیم، بیاییم بگیم از عمل شیطان فجتنبوه رجز من عمل شیطان فجتنبوه تمسک بکنیم. ما نمیدونیم این عمل شیطان است یا نه. اولا خود این اعیان که عمل نیست، فقط قمار است که عمل است. فمود این الخمرو و المیسرو و الانسابو و الازلامو رجسون من عمل شیطان. ما ناچاریم در اون سه امر یه چیز تقدیر بگیریم. قمار عمل شیطان است، کار است. خمر یعنی نوشیدنش عمل شیطان است. انساب و ازلام قماربازیش یا بت‌پرستیش، بت‌فروشیش، بت‌تراشیش، بت‌سازیش من عمل شیطان است، وگرنه خود بت من عمل شیطان نیست. این چوب‌ها که عمل نیستن تا بگیم من عمل شیطان باشن، ناچاریم تقدیر بگیریم. خب ما نمیدونیم که فلان کار بیع متنجس، کسب متنجس حلال است تا من عمل شیطان نباشد، یا حرام است من عمل شیطان باشد، چه نمیتوانیم به اصلاح یا عموم این آیات تمسک بکنیم که. پس این آیات دلالت ندارد. روایات مسئله که داشت اون روغن متنجس را حضرت امر به احراق و اراقه کرد، فهمون بریزید، این بریزید نشانه آن است یعنی استفاده نکنید، وگرنه همون روایات به صورت روشن دلالت کرد بر اینکه از روغن متنجس، از نفت متنجس، از گاز متنجس، از گازوئیل متنجس برای سوخت و سوز میشه استفاده کرد. یک روایتی که از ابوالحسن کاظم سلام الله علیه نقل شده دلالت میکرد بر این که از این روغن ها میشه صابون درست کرد. دو بهره بردارهای کذایی هم جایزه. خب پس اگر روایات دارد بریزی دور، یعنی نخورید، برای اینکه همین روایات دارد به اینکه برای استصباح جایزه. نه تنها استصباح جایزه، بیع برای استصباح هم جایزه. فمود بیعهو و بینهو لمن اشتراه لیستصبح، بفروش و به او بگو که برای سوخت و سوز استفاده کنه. پس اینکه فرمود اون روغن مایی را بریزید، نه یعنی به هیچ وجه نمیشه از او بهره برداری کرد، یعنی نخورید. و به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه، این روایات که میگوید لا تأکله واستصبح، نخور برای سوخت و سوز استفاده کن، خب خیلی از منافع است که خوردن نیست و استفاده سوخت و سوز نیست. اون منافع داخل در نهی است یا داخل در منع است یا داخل در ترخیص. بیان زارش این است که همین صابون درست کردن برای نرم کردن پیچ و مهره های واحد های صنعتی و ده ها فایده دیگر، اونها مانند عقل ممنوع است یا مانند استصباح مرخص و مجاز؟ اگر بگیم روایت ساکت از اون منافع عظیم است، این روا نیست، برای که مورد ابتلاء سائلانه. باید یا داخل در عقل باشد یا داخل در استصباح. اینی که پس منافع فراوان دارد، یک مورد ابتلاء سائلان است، دو باید در محدوده روایت وارد باشه، سه حالا در محدوده ممنوعیت از کل عقل یا در محدوده ترخیص از کل استصباح. حضرت فرمود به این که لا تأکله، نخور. بعد استصباح را به عنوان نمونه ذکر کرده است. معلوم شد همه اون منافع زیر مجموعه استصباحن که استصباح به عنوان مثال ذکر شده. فرمود نخور و چیزی هم که مشروط به طهارت است مثل خوردن است. پس همه منافع را این روایت تجویز کرده است، فقط خوردن و امثال خوردن که مشروط به طهارت است معنی کرده. از اینجا معلوم میشود اون روایاتی که امر به احراق میکند، امر به اراقه میکند، این ناظر به آن است که این را در مشروط به طهارت صرف نکن و بقیه جایز است. و اگر خود این روایات دلالت بر جواز نکند، همین که دلالت بر منع نکند کافی است. برای این که ما از اون روایات فراوانی که فرمود اغماد یعنی غلاف ها را می شود از پوست مردار درست کرد، با اینکه اون نجس است، متنجس به طریق اولا، صفن دسته اون دشنه و شمشیر و اینا را می شود از این پوست مردار درست کرد، از متنجس به طریق اولا، اون را که تجویز کرده بود که. پس در قبال قاعده و اصل آیاتی دلالت بر من نمی کند، یک روایاتی هم دلالت بر من نمی کند، دو میمونه اجماعات. اجماع و شهرت، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا کار کرد اینجا. این که بینید سیدن استاد رضوان الله علیه بحث فراوانی در مباحث پیشین داشتن تا کلمات فقها را به جا سامان بدهن، برای که مرحوم شیخ قبلا این کار را کرده است. مرحوم شیخ با اینکه دعبش نبود، اینجا چون خطر اجماع تهدید میکرد مسئله را، آمده قالب کلمات بزرگان پیشین را باز بررسی کرده. کمتر جا مرحوم شیخ اینقدر به نقل میپردازد، قالب کلمات فقهای پیشین رضوان الله علیهم را بررسی کرده، فرمود از اینها منع در نمیآید. اگر یه جا منع کردن، یه جا هم تجویز کردن، معلوم شد من ایشون ناظر به فیما یشترت و به طهاره است و ترخیصشون فیما لا یشترت و فیه طهاره است. کلمات فراوانی از پیشینیان نقل کرده است تا ثابت بکند به این که من ای در کار نیست. بعدم می فرماید زن من که ان زنی لا یغنی لغیری شیئا، اون ظن مطلق که لا یغنی شیئا، اون در اصول دین است. اما خب در فروع دین زنون خیلی از موارد است که کار سازه، ولی در خصوص این مسئله میگه من چنین گمان دارم که ظن من لا یغنی لغیری شیئا. البته هر فقیهی علم او یا ظن او مغنی برای فقیه دیگر که نیست. میفهمد من گمانم آن است که متقدمین حرف همین حرف متأخر رو میخوام بگن. یعنی اگر در فرمایشات پیشینیان آمده است که ممنوع است، یعنی بهره برداری از این متنجس ها فیما یشترت و فی طهاره ممنوع است، نه مطلقا هر بهری داشته باشد ممنوع شد چی نیست. پس ظاهرا متقدمین با متأخرین مطلب متفاوتی هم ندارن. بعد میفهمد بر فرض قدما یه مطلبی داشته باشن و اتفاق هم داشته باشن، در وهن چنین اتفاقی اتفاق متأخرین علیه اونها کافی است. چه اتفاقی است که بالاخره غالب یا همه متأخرین آمدن علیه پیشینیان فتوا دادن که بهره برداری از اعیان متنجس جایز است؟ و اگر ما بگوییم روایتی یا آیه دلالت میکند بر منع بهره برداری از اعیان متنجس، با تخصیص اکثر را بپذیریم، چون اکثر متنجس ها برای اکثر فواید به منافع محللن. بنابراین ایشون میفهمه من گمانم این است که متقدمین همون فرمایش متأخرین را دارن، و بر فرض این گمانم مصیب نباشد و فرمایش متقدمین من باشد، در وهن چنون شهرتی انعقاد شهرت متأخرین برخلاف کافی. خب پس اون چرا که به عنوان من اقامه شده است، یا آیات بود که تام نبود، یا روایات بود که تام نبود، یا دعوای اجماع. اجماع قبلا هم ملاحظه فرمودید بر فرض تمامیتش محتمل المدرک است، برای اینکه با این همه روایاتی که بهش استشهاد کردن یا آیاتی که در کلمات اونها مشهود است، پیداست به اینکه چنین اجماعاتی مستند است. و اگر مستند به آیه یا روایت بود، خودش نشانه هو استند هست، خودش دیگه سند نیست. مطلب دیگر این که حالا این گونه از موارد که گفتن کسبشون جایز نیست، بیعشون جایز نیست، چون بعضی از این بزرگان مستحضرت این فقها ها گفتن حالا اگه بیع جایز نبود صلح جایز است یا نه؟ اگر کسی یه عین متنجسی یا نجس در دستش هست و برای دیگری قابل بهره برداری است، میشه و چیزی به عنوان حق الاختصاص به او داد و تا او رفعیت بکند یا نه؟ اینجا باید دید به اینکه شارع مقدس از یه چیزی که معنی کرده است آیا روی فقدان مالیت است یا روی مبغوضیت نفسی و ذاتی است. اگر چیزی روی فقدان مالیت معنی شده است، چون در بی گفتن بی مبادلت و مالن به مالن، باید کالا مال باشد، اون مبی مال باشد تا بی درباره او محقق بشود، اون من متوجه بی است، متوجه عقود دیگر نیست. اگر کسی خواست صلح بکند به مانند اون ممنوع نیست، زیرا اگر چیزی فاقد شرایط بیع بود ولی واجد شرایط صلح بود، بیعش ممنوع است ولی صلحش که ممنوع نیست. این حق الاختصاصی که او دارد، می شود این حق الاختصاص او را مصالحه کرد به یک مالی. حالا حق تعلیف را نمی شود خرید، ولی میشه صلح کرد، بنابراین که حقوق قابل خرید و فروش نباشد، ولی قابل صلح که هست، قابل انتقالات مالی دیگر که هست یا نه. حق الرهانه را، حق الجنایه را، حق القصاص را، حق امثال ذلک، اگر حقوق قابل خرید فروش نباشد به اصطلاح فقهی، قابل مبادلات مالی دیگر هست، می شود مصالحه کرد، مالی را به ذی حق داد تا او صرف نظر کند. اگر چیزی مال نبود بیعش ممنوع است ولی صلحش جایز. آیا منع از این اعیان نجس یا متنجس که بخشی از این بحث ها مشترک بین نجس و متنجس است، آیا منع از اینها رو فقدان مالیت است؟ چون مال نیست نمی شود فروخت. خب صلح جایز است، برای که بالاخره حق که هست، حق الاختصاص هست. حالا این کنیف را بعد از تخلیه گفتن بیع عذره، سمن عذره سهد است یا سمن میت سهد است. کسی دامداری داره، گاوداری داره، گوسفنددار هست، به چند تا از این لاشه های مردار شده که در اثر دریدن گرگ و امثال گرگ مردار شدن، خرید فروش این مردار ممنوعه. ولی خب با اطعام اینها به سگان که عیب ندارد که، اطعام اینها به حیوانات باغ وحش که عیب ندارد که. کسی دو تا باغ وحش داره، دو نفرن دو تا باغ وحش دارن، آیا میتونن این مردارها را به عنوان حق الاختصاصی که خود صاحب رمه به گاودار دارد چیزی به اون بدن، مصالحه کنن، اینا را برای باغ وحششون بخرن یا نه، برای سگانشون بخرن یا نه؟ بالاخره سگ حائط که خرید فروشش جایز است، سگ ماشیه که معامله او جایز است، باید تغذیه بشه یا نه؟ خب حالا این مردارها را از اینا نمیتونن بخرن، مصالحه میکنن. او میگه نه، من برای کلاب خودم نگه میدارم. این گونه از اعیان نجسه حق و اختصاص دارد دیگر. نمیشه گفت حالا که این گوسفند مردار شد، الناس فیها شرع و سواکه. نه، دو طرفه، همین الان اول کلامه. بله، اول کلامه که آیا این گونه از معنها برای فقدان مالیت است، یک، یا برای مبغوضیت ذاتی است که الان مثالاش ذکر میکنیم، دو، اگر از باب فقدان مالیت باشد، خب چون حق و اختصاص هست میشود با صلح و امثال صلح داد و ستد و کسب انجام بگیرد. اما اگر روی مبغوضیت ذاتی بود، مثل بیع ربوی، مثل بیع وقت الندا، این که گفت یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام من بیع اذا نودی للسلام فذروا البیع من یوم الجمعه فذروا البیع، معنیش نیست که فذروا البیع، که این بیع تمثیل است نه تعیین. صلح هم ممنوعه، اجاره هم ممنوعه و هر گونه دادست ممنوعه، یعنی هر کاری که مانع حضور در نماز جمعه است ممنوعه. اینجا که فرمود فزرال بی، یعنی این بی مبغوض است ذاتن، یک، نه برای اینکه کالا مالیت ندارد، خود بی مبغوض است ذاتن، یک، و سر مبغوضیت او برای این است که این مانع است حضور نماز جمعه است، دو، از این مجموع استفاده میکنیم که فزرال بی، فزرال سر، فزرال مزارعت و المساقات و المزاربت و الاجارت و نحوه. ربا هم به شرح زن، این که فرمود لا تأکلوا ربا از آفن مضافا فأذنوا بحرب الله، معلوم میشه که پیش اشاره کسب ربوی حرام است، اختصاصی به بیع ربوی نداره. این داد سیدت ذاتن مبغوض است. خب پس یه وقت است که یه بیع ممنوع است چون فاقد مالیت است، حق که بر او هست صلح جایزه. گفت ثمر العذرت سهد، ثمن المیتت سهد، یعنی نمیشه خرید و فروش. اما همین مثالی که زدیم، اگر یک گرگی به گله تجاوز که تحمل کرده، حمله کرده، تهاجم کرده، چند گوسفند رو دریده، افتراز کرده، لاشش افتاده، حالا هر رمداری میخواد این رو برای کلاب خودش که تغذیه میکنه ببره، صاحب این رمه اولاست یا نه؟ حق الاختصاص دارد یا نه؟ این حق الاختصاص با یه مالی ما مصالحه میکنه. آیا این که همون سمن المیتت سهتون یعنی خرید و فروشش سهت است چون مالیت ندارد، یا نه هر گونه کاری در باره او سهت است؟ اگر رو مبغوضیت ذاتی باشد، نظیر بیع ربوی، نظیر بیع وقتا ندا و مانند آن، اسیاب ما از همه از لفظ میفهمیم. نه، دو تا حرف است. اصل بحث روشن بشه یه وقت پس قاعده کلی مشخص شد که آیا اگر این گونه از موارد، اگر لفقدان، باید ببینیم لفقدان مالیه است یا مبغوضیت ذاتی. اگر لفقدان مالیه بود، چون حق الاختصاص هست اون حقوق قابل تبادله، ولی اگر رو ممنوعیت ذاتی بود، به هر نحوی باشد این داد و ستد ممنوعه. ما از این گونه از موارد میفهمیم نظیر بیع وقتا ندا نیست، نظیر بیع ربوی نیست که شارع مقدس بگوید خود این ذاتا پیش من مبغوضه. این برای آن است که این خرید و فروش به نصاب خرید و فروش نمیرسد، نه اینکه حالا اگر یک گوسفندی مردار شد جز مباحات اولیه میشه، هر کسی هر رمداری میتواند این را برای کلاب خود تغذیه کنه. این نیست، نه بنای اغلا بر اینه، نه از مزاق شر استفاده میشود که حالا اگر گوسفندی در یه رمه مردار شد، صاحب اون رمه با صاحب رمه های دیگر فیه شرع اون سوا. این میگه نه، من برای کلاب خودم میخوام، چون هر ماشیه یک کلبی در دقره. خب بله، اونجا هم خود مرحوم شیخ رضوان الله پاسخ دادن، فرمودن روایت توحف که بعدها مرحوم آقای نائینی رضوان الله رو باز کرده، خود روایت توحف محفوف به قرینه است، بگد جمیع تقلباتی که فیه جهت الفساده. اولا ایشون میگد که ما حالا بحث رو در نجس و متنجس به نحوه جامع ذکر کردیم، ولی ایشون که بحث نجس و متنجس رو در این بخش اخیر تفریق میکنند، میفرمون به این که این اگر رجز است یا اگر رجز است نجس شامل میشه، نه متنجس را، برای این که متنجس به عنوان ثانوی این است و گرنه به عنوان اولی که طیب و طاهر بود. چه این که به آیه یا حرم علیمان خمائس هم میگه نمیشه استدلال کرد، برای اینکه اون در باره طیبات اکلی است، این در باره خبائس اکلی، راضی به مطلق منافع نیست. در روایت توحف هم سال توحف فرمایش مرحوم شیخ دو چیزه، یکی این که این ناظر به اعیان نجسه است، برای اینکه چیزی که به وجوهی این آرا امور را دارد، و متنجس که به وجهی به عنوانی که ندارد، که این بدنش آلوده شد در اثر ملاقات با نجس به عنوانی. حالا این روغن که به عنوان دهن آلوده نیست که، ملاقات کرده با متنجس، با نجس متنجس شد، پس به وجوهی ارشام نمیشه. یک ثانیاً در سراسر این روایت توحف عنوان صلاح و فساد ذکر شده، در اونجا که میفهمد حرام است، من ما فیه الفساد من جهت الفساد و مانند اون، یعنی منفعت محلل عقلایی ندارد به شکل مال و باطل. نه، قرض دارد که حالا عبد کافر که منفعت محلله دارد، به خود شارع مقدس در باب اما و عبی تجویز کرده، ترخیص کرده استرقاق اونها را، خسکس به اونها را. بله، خط و خمر، خط و خمر برای تخلیل، برای سرکه کردن، اگر کسی بخواهد تخلیل کند، اون دیگری میخواهد بخرد برای اینکه دیگری به دنبال این راه افتاده، برای منفعت محلل عقلایی دیگه، برای اینکه سرکه کنه، یا اینکه این رو برای اینکه بده به حیوان تشنش، چون سقیش نسبت به حیوانات مکروه نه محرم. خب میگه من بدم به گوسفندم، چرا تو بدی؟ من میریزم پای این گیاه، چرا تو بریزی؟ این خاصیت الکلی رو داره، خب برای این گیاه من بریزم، چرا تو بریزی؟ اگر حق الاختصاص است، بهره برداری از این حق جایزه، در حالا اون دو تا چند تا حدیثی که داشت که این رو میته را اگر مخلوط شد با مزکا به مستحلش بفروشید، خب در باره خنزیر هم بعضی ها خواستن این فتوا را بدن، کسی حالا خنزیر رو صید کرده و خودش نمیتونه بهره برداری کنه، عده مستحل خنزیرن، روایتی که میگوید میته را با مستحلش بفروش، خب یعنی میته خصوصیت دارد، خب میته و خنزیر اینا تقریبا در ری ردیف ذکر میشود، هر ربط علیکن میته تو و لحم خنزیر و کذا و کذا. بنابراین در نسبت مستحل احتمال تجویزی بی هم هست، نسبت به غیر مستحل احتمال اینکه اون حق الاختصاص را انسان مصالحه کند هست. چیزی که بهره عقلایی دارد کسب جایز است، برو به اشجاز نباشد، کسب معنای عام که همه انواع مبادلات رو شامل می شود. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ اینه که خود که بعدها مرحوم آینایی باز کرده که خود روایت توحف محفوظ به قرینه است، شما میدید در چند جای این روایت کلمه صلاح و فساد آمده، یعنی اونجا که محرم است برای آن است که مفسد است، اکل ما به باطل است، اونجایی که مصلحت است محرم نیست. خب پس روایت توحف اولا متنجس شامل نمیشود، خصوص احیای نجس است، ثانیاً اون جایی که بهره عقلایی ندارد را منع میکند، اون جایی که بهره عقلایی دارد اونجا را منع نمیکند. تا پایان این فصل اول رو که ملاحظه فرمایید برهم شیخ به بحث‌های نقلی پرداختن، حالا مطلب جدیدی که گفته نشده باشد ظاهرا نیست، یعنی تا پایان فصل اول، قسم اول. قسم دوم که وارد فروختن کالاهایی که بهره های حرام برای نظیر فروختن چوب برای بت‌سازی و اینها، یه جنبندی نهایی هم بخواست خدا باید فردا بکنیم درباره مکاسب، که حالا یا به خصوص مکاسب فقهی برمیگردد یا به اصول اقتصاد برمیگردد. الحمدلله.